5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. تعدادی کاروان بزرگ شبه نظامیان عراقی وارد مناطق سیل زده ایران شدند. خسارات سیل در بخش کشاورزی و تأسیسات آب و برق اعلام شد. اولین دختر خیابان انقلاب به 1 سال حبس محکوم شد. درود شنونده ارجمند. چند کاروان بزرگ شبه نظامیان عراقی برای آنچه امداد رسانی به سیل زدگان عنوان شده است وارد مناطق سیل زده ایران شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرهنگ پاسدار جمال شاکرمی از فرماندهان سپاه در استان ایلام گفته که 50 خودروی گروه موسوم به حرکت النجبا و گروه بسیج مردمی هشتال شعبی عراق از مرز مهران وارد ایران شدند. هشتال شعبی زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران تأسیس شده و روزنامه کیهان چاپ تهران نوشته است که ورود کاروانهای آن گروه به ایران به دعوت سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس انجام شده است. کیهان تهران همچنین از ورود افرادی از گروه شبه نظامی شیعه موسوم به لشکر فاطمیون افغانستان به مناطق سیل زده ایران نوشته است. ورود نیروهای هشتال شعبی عراق به داخل ایران با موجی از انتقادات در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. به گفته وزیران جهاد کشاورزی و نیرو، خسارات سیل در بخش کشاورزی حدود 13000 میلیارد تومان و در بخش تأسیسات آب و برق 2100 میلیارد تومان برآورد شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این آمار توسط محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و رضا اردکانیان وزیر نیرو اعلام شد که صبح امروز برای ارائه گزارش از آخرین وضعیت کمک رسانی به سیل زدگان و میزان خسارات وارد شده در اثر سیل در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند. در جلسه امروز وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد بیشترین خسارات ها به زیربخش های زراعت، باغبانی، دامپروری، زنبور عسل و مرغداری ها وارد شده است. وزیر نیرو هم با بیان اینکه 23 استان کشور درگیر سیل بوده اضافه کرد آب 3788 روستا به علت سیلاب قطع شده است. تداوم بارش‌های سنگین از روزهای پایانی اسفند ماه تا کنون منجر به وقوع سیل در بسیاری از استان‌های کشور شده است که 12 استان از جمله خوزستان و لرستان شدت بیشتری را تجربه کردند. رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی اظهار کرده به دلیل وجود تحریم‌ها تاکنون مبلغی به حساب کمک به سیل زدگان واریز نشده است. علی اصغر پیوندی گفته که به دلیل مسدود بودن حساب سویفت و حساب ارزی هلال احمر جمهوری اسلامی هیچ گونه کمک مالی برای سیل زدگان نرسیده است. نوشین سید حسینی در این خصوص نقطه نظرات فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، را جویا شده است. فریدون خاوند:
تا اونجایی که ما اطلاع داریم، مقامات صلیب سرخ، فدراسیون بین المللی صلیب سرخ، تا کنون چنین صحبتی رو تایید نکردند و حتی توییتی بوده از جانب آقای ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که گفته بوده که مجازات های آمریکا، تحریم آمریکا علیه ایران باعث شده که کمک های صلیب سرخ بین المللی به ایران نرسه و حتی گفته بود که صلیب سرخ از این نظر به سازمان ملل یا شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده. این رو مقامات صلیب سرخ تکذیب کردند و تا به حال چنین گزارشی رو تایید نکردند. البته این رو هم باید گفت که معمولا فدراسیون بین المللی صلیب سرخ خیلی خیلی در این موارد دست به عصا راه میره و از جمله بارها اعلام کرده که اصولا نمیخواد وارد مسائل بغرنجی بشه که در روابط بین المللی وجود دارن. در این مورد مشخص تا اونجایی که من اطلاع دارم فدراسیون بین المللی صلیب سرخ چنین گزارشی رو تایید نمیکنه.
آیا برای امداد رسانی به کشورهای تحت تحریم در مواقع بروز بلایای طبیعی یعنی هیچ گونه پیش بینی نشده؟
ببینید در مورد مسائل مربوط به ایران به خصوص و تحریمی که بر ایران سنگینی میکنه، قاعدتا از همون ابتدا یعنی در جریان دور اول تحریم ها در سالهای 1390 به بعد هم گفته میشد و تاکید میشد بر اینکه مواد غذایی، مواد دارویی و کمک هایی که باید در موارد اضطراری مثل بلایای طبیعی به ایران داده بشه اینها مشمول تحریم قرار نمیگیرند. ولی به هر صورت مسئله‌ای که مطرح هست اینه که در شرایط خاص کنونی با توجه به اینکه تحریم ها وجود داره و این تحریم ها بر بانک های بین المللی سنگینی میکنه و همینطور سازمان سویفت رو که نقش بزرگی رو داره در تبادلات مالی بین المللی، این سویفت در حال حاضر در رابطه با ایران خیلی خیلی تضییقات رو اعمال میکنه، طبعا در این شرایط نقل و انتقالات مربوط به مسائل بشردوستانه هم زیر فشار قرار میگیرند. منتها در مورد مسائلی مثل سیلی که در ایران بیداد کرده طی چند هفته گذشته، معمولا کمک های بین المللی عمدتا به صورت جنسی انجام میگیره، یعنی مواد غذایی، چادر، مواد دارویی و دستگاه هایی که باید برای کمک به سیل زدگان مورد استفاده قرار بگیرند، معمولا این گونه کمک هاست که به کشورهایی که گرفتار این بلایا شدند منتقل میشه.
ایران و آمریکا یکدیگر را مسئول عواقب سیل‌های اخیر معرفی کردند. به نظر شما کدام یک از این دو کشور مسئولیت بیشتری دارد؟
بسیار هست در این زمینه، چون که در شرایطی که یک کشور با و مردم بخشی از مردم یک کشور با چنین مصیبتی درگیر هستند، طرح مسائل مربوط به تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک به نظر من بسیار بسیار جای ناشایستی داره و مسائل رو از اون چیزی که هست پیچیده‌تر می‌کنه.
فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد در فرانسه. ویدا موحد، معروف به اولین دختر خیابان انقلاب از سوی شعبه 1091 که مجتمع غذایی ارشاد به اتهام آنچه تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب عنوان شده است، به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، پیام درفشان وکیل مدافع خانم موحد امروز گفت که دادگاه روز 11 اسفند سال گذشته این حکم را صادر کرد که به گفته او قطعی شده است. شماری از بانوان ایرانی در زمستان سال 96 در حرکتی نمادین روسری‌های خود را بر فراز سکوهایی در خیابان انقلاب و سر برداشتند و به اهتزاز درآوردند. آغازگر این حرکت که از آن به عنوان پویش دختران خیابان انقلاب نام برده می شود ویدا موحد بود. این حرکت را بعدها بانوان دیگری مانند نرگس حسینی، اعظم جنگروی، شاپرک شجریزاده و مریم شریعت مداری و دیگران ادامه دادند که همه آنها بازداشت و با محکومیت‌هایی روبرو شدند. شهرود امیر انتخابی، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی استان گیلان، از متوقف شدن تخریب خانه مادری هوشنگ ابتهاج متخلص به اه الف سایه شاعر اطلاع داده است. یلدا ابتهاج، فرزند هوشنگ ابتهاج، ساکن کرن آلمان، درباره آخرین وضعیت خانه یاد شده به روزبه بلهری از رادیو فردا چنین میگوید:
این خانه مادری هست و چند سالی هست که این گرفتاری سرش هست و مسئله ثبتش موکول میشه به موضوعات مختلف. فعلا اتفاقی که افتاده، من تا اونجایی که خبر در جریان هستم، دستور توقف تخریب رو دادن و گفتن که در مرحله خیلی نزدیک به ثبت بوده و قول اینو دادن که این محل باید ثبت بشه. من آخرین صحبتی که با تهران داشتم دنبال کارهای ثبت هستن، منتظرم که اولین خبر رو بدن که به هر حال این وضعیت چیه، چون گفتم اگر قراره که نشه بگین نمیشه تموم شد رفت، ولی ظاهرا میگن نه دنبال کارهای ثبتش هست. در مورد خانه فقط باید بگم که اینجا اکثر کسانی که موضوع رو خبردار شدن یکمی در اشتباه قرار گرفتن. دو تا صحبت از خانه سایه، دو تا خانه هست، یکی خانه کودکی، خانه مادری که در اون به دنیا اومده، گلچین گیلانی در اون به دنیا اومده، اولین شعراشو بابا اونجا سروده. یکی خانه ای هست که این در رش هست، یکی خانه ای هست که در تهران هست که ما اونجا همه بزرگ شدیم، خانه ارغوان اسمش هست که اونجا خوشبختانه ثبت هم شده و اون فعلا سر جاش هست و شرکتی درش، چند تا شرکت دارن در اونجا کار میکنن.
خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گیلان در مورد بحث تخریب خانه مادری سایه پدر شما صحبت کرده، گفته که آنطور که به ما گزارش دادن گفتن که آقای ابتهاج در آخرین اظهاراتش هم گفته و پافشاری کرده که کمونیست است و بر سر ایده‌هایش هم نیز باقی مونده و به ما گفتن که کسی که کمونیسته چطور می‌خواهید آثارش را ثبت کنید، تا چه اندازه این نقل قولی که از پدر شما شده درسته؟
اول که این خود این جمله مال اون جمله مطلبی هست که در مجله مهنامه به نادرستی از زبان آقای خوشانی در اونجا نوشته شده، نه از جانب پدر من، بعدم عذرخواهی کردن. دو، از کی تا حالا میراث فرهنگی نقش تفتیش عقاید رو داره و از ثبت یک محلی به این مسائل بپردازن در جایی که میراث تهران خانه ارغوان رو ثبت کرده؟ و سوال دیگه‌ای که میشه خیلی راحت پرسید، اول که سایه وسعت و بعد فرهنگی موضوع ادبیات هست، موضوع شعر هست، موضوع تاثیرگذاریش در فرهنگ این کشور هست. چطور اشعار سایه در کتاب درسی دبستان بچه ها در ایران چاپ میشه و اونجا به این مسائل پرداخته نمیشه و بهانه های اینطوری در جای دیگه که از شعر سایه تو مطبوعات نوشته میشه؟ اینا بهانه جوایی هست که به نظرم اختلافات و مسائل دیگه پشتش هست که از این مسائل سوء استفاده میشه و مدت هاست که در ایران این مسئله هست و صدمش رو مردم ما دارن میخورن، که در واقع اگر یک همچین مکانی ثبت میشد نفعش برای نفع عمومی هست، نه برای سایه. نفعی بود که یک مؤسسه، یک مجموعه برای مردم، برای بنیادی برای ادب، شعر. و در جایی که ما میبینیم که کودکان ایران دارن با همین شاعر، با همین اشعار بزرگ میشن، شعر رو میخونن، چطوری میشه این فرد و تأثیرش رو در سرزمین ما به این راحتی نفی کرد و محدود کرد؟ کار عبثیه که خب به نظرم فقط جهل.
سوالی که وجود داره در مورد نحوه برخورد هست با حالا چهره‌های فرهنگی، چهره‌های سرشناس فرهنگی. شما که در آلمان زندگی می‌کنید، برخورد کلاً با چهره‌های سرشناس فرهنگی چگونه است؟
ببینید، پدر من سال‌های زیادی در بین ایران و آلمان زندگی کرده، به خاطر مقصر اصلیش ما هستیم خانواده، و الان سال‌های اخیر در اینجا بوده، ولی در شهر کلن حضور پدر من رو به عنوان شاعر بزرگ ایران به رسمیت شناختن و براشون خیلی مهمه، به این شکل که سالگردهای تولد رو و حتی سالگرد ازدواجشون، سالگرد اخیر ازدواجشون رو به عنوان تیتری که برای آلمانی مطرح هست با اوراق نفیس به عنوان، یعنی نامه‌ای که آمده پست میشه، نشانه اینه که اینا در شهرداری شهر کلن اینا ثبت شده و اینا آگاه هستن که این فرد کی هست و براشون تو نامه ها نوشته های نامه به شکلی هست که برای اونا افتخار هست که این فرد در این شهر ساکن هست یا اقامت داره و با اصرار هر سال و هر سالگردی رو تبریک میگن و کتبی میفرستن این رو. و این جای تأسف داره که خب به هر حال آلمانی نگاهش به ایران با این اهمیت و باور هست و ما خود ما در خود ایران با بی‌مهری و بی‌توجهی از این مسائل رد میشیم و سالهایی که پدر من در ایران سختیای رو که کشیده هنوز ادامه داره، ولی خب فقط من میتونم بگم که مقامات و مسئولین که در ایران امورات رو اداره میکنن از مردم عقب‌تر هستن. اگر میشد همراه مردم بایستن وضع ما الان این نبود. مردم ارزش افرادی رو که برای فرهنگ ایران زحمت کشیدن خوب میدونن و این با همین بچه ها داره جلو میره.
یلدا ابتهاج، فرزند هوشنگ ابتهاج، شاعر بود در کلن در آلمان، در گفتگو با روزبه بلهری از رادیو فردا. خلاصه خبرها 17:30 ایران.